من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما یک جلسه قرآن انگلیسی داریم، تفسیر قرآن روزهای جمعه. قرار شد که انشاءالله روزهای چهارشنبه هم جلسه تفسیر قرآن به زبان فارسی داشته باشیم و سوره ای رو هم که انشالله شروع میکنیم که مدت ها طول میکشه قطعا، سوره 18 هم قرآن، سوره کهف. تم کلی سوره اون در واقع خطی که خط مفهومی و معنایی که سوره دنبال میکنه اول سوره بیان شده و بعد چند تا داستان رو برای توضیح این تم خداوند در این سوره آورده. تم اصلی سوره اینه که این دنیا هرچی که هست زینت شده برای اینکه انسان‌ها در این آزمایش بشن. این زندگی این دنیا هدف نیست. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. ما هرچه رو که روی این زمین هست زینت برای زمین قرار دادیم. زینت یعنی چی؟ یعنی شما بدون اون جذب نمیشین، جلب نمیشین. وقتی هم جلب نشین اون هدف نهایی برآورده نمیشه که خداوند میخواد انسانها رو در اینجا در این کوره آزمایش آزمایش بکنه، اون برآورده نمیشه. لذا ما این رو زینت کردیم. حالا راجع به این آیه توضیحات زیادی هست که مفصل انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. خواهم بگم تم کلی این آیه، این سوره اینه که ما هرچی رو که در این روی زمین میبینید این زینته، این حقیقت نیست، حقیقت نداره. شما جذب میشید ولی در نهایت هیچی نیست. فقط برای این درست کردیم که وقتی جذب شدید یه سری در واقع تعامل داشته باشید، آزمایش بشید. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. ببینیم کی عملش بهتره. و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا. بعد همه اینها رو از بین میبریم، تبدیل میشه به یک زمین لم یزرع. شما میبینید دیگه هیچ کدام از این در واقع جذابیت ها روی زمین نخواهد ماند، حالا یا وقت مرگ یا در روز قیامت ما این رو میبینیم. وقت برای توضیح این مطلب چند تا داستان رو خداوند ذکر کرد. یکی داستان اصحاب کهفه که در اینجا گفته شده، یکی داستان حضرت موسی و خضره که باز در توضیح همین مسئله آمده، و یکی هم داستان ذوالقرنین. این سه تا داستان اصلی، یک داستان فرعی هم داره که داستان دو نفر دوسته که بدون ذکر نام، مثل خیلی از قصه های انجیل که بدون ذکر نام داستان ها رو ذکر میکنه، در این سوره گفته شده. همه برای توضیح همین مطلبه و بقیه چیزایی هم که در این سوره گفته شده در واقع همه پیرامون همین تم مرکزی دور میزنه. خب میدونید سوره های قرآن به دو دسته تقسیم میشن. بعضی از سوره ها در مکه نازل شدن، بعضی در مدینه نازل شدن. اونایی که در مکه نازل شدن بیشتر برای توضیح عقاید، برای تفسیر توحید، برای فلسفه زندگی، اینا توضیح این توضیحات رو میدن. اونایی که در مدینه نازل شدن همینا رو دارن به علاوه قوانین و مقرراتی که جامعه اسلامی باید داشته باشه. چون در مکه که جامعه اسلامی وجود نداشت، در مدینه جامعه اسلامی درست شد، یه سری قوانین و مقررات هم اونجا درست شد که در واقع سوره های مدنی این امتیاز رو نسبت به سوره های مکی دارن. هر سوره ای هم، نه همه سوره ها، خیلی از سوره ها یک شأن نزول داره. شأن نزول یعنی چی؟ یعنی به خاطر موضوعی نازل شده، یا سبب نزوله یا شأن نزوله، یا در یک شرایط خاصی که پیرامون این سوره بوده نازل شده. سوره کهف هم میگن شأن نزول خاصی داره. شأن نزولش چیه؟ خب میدونید مردم مکه خیلی تلاش کردن که پیغمبر رو اول منصرف کنن از این دعوت، بعد در برهان و استدلال شکست بدن پیغمبر رو، نتونستن. بعد در ادبیات کاری بکنن که این قرآن مثلا شأنش بیاد پایین، اونم نتونستن. خب خیلی کارهای دیگه سعی کردن بکنن، دعاهای زیادی کردن برای شخص پیغمبر، برای در مورد مؤمنین. یکی از کارهایی که کردن خب این بود که شأن قرآن رو پایین بیارن، شأن وحی رو پایین بیارن. دو سه نفر بودن اینا در مکه که اینا از تحصیل کرده ها و در واقع افراد فرهنگی مکه بودن. یکی از اینا نظر ابن حارث بود. نظر ابن حارث آدم دانشمندی بود، دنیا دیده بود، مخصوصا با در شهرهای ایران که اون زمان تمدن خیلی بزرگی بود رفت آمد داشت و خیلی پیغمبر رو مسخره میکرد. داستان ها چیه؟ عاد و ثمود و مول تمدن های خیلی گذشته، هر جا پیغمبر میرفت موعظه میکرد، بعدش این نظر ابن حارث میرفت میگفت که من داستان‌های بهتری برای شما دارم، بذارید از تمدن ایران برای شما بگم، از داستان رستم و سهراب و اینا، و این حرفا رو میزد و که در سوره لقمان هم بهش اشاره شده، یکی دو جا دیگه هم اشاره شده، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. بعضیا هستن که داستان‌های لهو رو میارن برای اینکه مردم رو گمراه کنن، میگن مثلا این داستانم این همین داستانای قرآنه. اصلا داستان‌های قرآن هر کدام برای یک عبرت خاصی گفته شده. خیلی از داستان‌ها هم هست که هیچی نیست، فقط سرگرمیه، این لهو الحدیثه. خب این یک نظر ابن حارث. یکی دیگه بود، شخص دیگه بود به نام عقبت ابن ابی معید که شاید در ادبیات عرب دیگه سرآمد همه بود، بالاتر از اون نبود که یک وقتی هم میخواست پیغمبر رو شکست بده در ادبیات، نتونست، یعنی قرآن رو. و کسی دیگه بود به نام عاصم بن وائل. این سه نفر با خودشون گفتن که ما بهتر بریم ببینیم که مردمی که قبلا بهشون کتاب نازل شده، چون قرآن همش میگه من متصلم به انبیاء گذشته، پیغمبران گذشته شهادت دادن مثلا به این قرآن، بریم ببینیم اونا چی میگن در باره قرآن. حالا بعضی روایت میگه اینا رفتن مدینه پیش یهودیای مدینه، بعضی روایت میگه رفتن نجران در یمن پیش مسیحیا و یهودیایی که در یمن بودن، در نجران بودن، گفتن که ما پیغمبری آمده و ادعایی داره و فلان اینا، شما در کتاباتون چیزی شنیدید راجع به این پیغمبر یا نه، چیزی خوندید؟ گفتن بله. یهودی ها گفتن بله ما خواندیم که در اونجا قرار پیغمبری بیاد. اصلا میگن این سه تا قبیله بزرگ یهود که در مدینه بود، بنی قریظه و بنی نظیر و بنی قینقاع، اینا به همین دلیل که شنیده بودن پیغمبری قرار مبعوث بشه آمده بودن در مدینه، منتظر پیغمبر بودن. منتها فکر میکردن پیغمبر از بین یهودی ها مبعوث میشه. میگفتن ما اگر پیغمبر از بنی اسرائیل باشه ایمان میاریم، اگه نباشه، اگه امی باشه، امی منظور بی سواد نیست در قرآن که میگه، امی یعنی غیر یهودی، یعنی جنتایل، که خداوند میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیات، خداوند در بین غیر یهودی ها پیغمبری مبعوث کرد. خب اینا چون نه پیغمبر غیر یهودی باشه ایمان نیاوردن. حالا اینا آمده بودن اونجا، یهودی ها گفتن که بله ما در کتابمون خوندیم که پیغمبری قراره اونجا بیاد و تبلیغ بکنه. گفتن خب ما داریم، دو سه نفر هستن، دو سه نفر هم بودن، یکی اون رحمان یمامه بود، مسیلمه کذاب بود، یک خانم بود به نام سجاح، اینا همه ادعای پیغمبری داشتن، منتها خب اون کار اونا نگرفته بود، یعنی اینکه دروغ بود. گفتن خب این کسی، شخصی هست به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این ادعا میکنه که همون پیغمبره، ما از کجا بفهمیم که راست میگه؟ خب گفتن که 4 تا سوال بکنید. حالا روایت فرق میکنه، بعضی گفتن 4 تا، بعضی گفتن 3 تا. من این روایتی که در تفسیر قمی هست اینجا دارم میگم خدمت شما. گفتن که 4 تا سوال ازش بکنید. یکی این که یک جوانهایی بودن تا در قدیم اینا تحت حکومت شرک بودن، کفر بودن، ایمان آوردن، فرار کردن، رفتن در یک غاری. بپرس که ازش بپرس اینا کی بودن، چی بودن، چند تا بودن، داستانشون چی بود. این یک. دو، ازش بپرسید که اون مردی که موسی علیه السلام ملاقات کرد و قرار بود بره ازش علم یاد بگیره، اون کی بود، داستانشون چی بود، چی گفتن با هم دیگه، چی کار کردن. این دو. سه، ازش بپرسید که این مرد رجل طواف، این شخصی که زیاد سفر کرد در زمین، از مشرق تا مغرب زمین رو پیمود و پیروزی هایی داشت و اینا، این کی بود؟ ذوالقرنین رو گفتن. این سه تا سوال ازش بکنید، جواباش هم ایناست، ما در کتابمون داریم، جواباش هم ایناست. یک سوال هم ازش بکنید، این سوال اگه به شما جواب داد بدون دروغه، برای که این سوال جواب نداره. چیه اون سوال؟ بپرسید قیامت کی برپا میشه. این چیزیست که در قرآن هم بارها گفته شده که هیچ کس نمیدونه قیامت کی برپا میشه، پیغمبر هم نمیدونه، اسرافیل هم که قراره در سور بدمه نمیدونه، فقط خدا میدونه. قل انما علمها عند الله، فقط و فقط علمش نزد خداست، هیچ کس دیگه خبر نداره. خب اگر گفت من میدونم و به شما یه تاریخ گفت، بدونید دروغه. اگر گفت نمیدونم، بدونید راست کنه. اون رو بایدن برگشتن با این داستان ها و عرضم به حضور شما که پرسیدن از پیغمبر و پیغمبر در جواب این سوره کهف نازل شد که هم داستان اصحاب کهف رو بیان کرد، هم داستان موسی و خضر رو بیان کرد، هم داستان ذوالقرنین رو. البته یک نکته ای هم داره که میگن مدتی وحی منقطع شد به علتی که این رو وقتی به اون آیه رسیدیم مطرح میکنیم، ولی خیلی به شأن نزول ارتباطی نداره. پس این هم شأن نزول این سوره، که این سوره بعد از این سؤالها که معلومم هست، میگه و یسألونک عن ذی القرنین، از تو از ذی القرنین سوال میکنن، معلومه سوال کرده بودن از پیغمبر که داستان ذی القرنین چی بوده مثلا، که پیغمبر جواب داده. خب سوره اینجوری شروع میشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. ستایش ویژه خدایی است که کتاب رو بر بندش نازل کرد و انحراف و کجی در او قرار نداد. با الحمدلله شروع میشه. پنج تا سوره ما در قرآن داریم با الحمدلله شروع میشه. یکیش سوره فاتحه است، الحمدلله رب العالمین، که همون میخونیم. یکی سوره انعام، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. یکی سوره کهف که با الحمدلله الذی انزل علی عبد الکتاب. دو تا هم سوره سبع و سوره فاطر که اینا با الحمدلله شروع میشه. خیلی سوره ها هست با سبح لله شروع میشه یا با سبحانه شروع میشه، مثلا سوره اسراء با سبحانه شروع میشه. خب بنابراین در افتتاح سوره یک بحثی اصلا در علوم قرآن هست به نام باب افتتاح سور، که سوره ها چجوری شروع میشن. خب بعضی ها با حروف مقطعه شروع میشن، بعضی ها با حمد شروع میشن، بعضی ها با تسبیح شروع میشن. این خودش فن نیست و خیلی هم اتفاقا جالب آدم بدونه سوره ها رو خداوند چجوری شروع. هر سوره یک در واقع فصلی است از قرآن که یک داستان منسجمی رو میخواد بیان بکنه. بنابراین خوب آدم ببینه این سوره چجوری شروع شد، چجوری باز کرد خداوند مطلب رو و میخواد چجوری دنبال بشه. خب حمد دو تا معنا داره. حمد هم معنای شکر داره، هم معنای ستایش داره. خب البته شکر با ستایش فرقش اینه، شما شکر رو در قبال نعمتی که به شما داده شده انجام میدید، ولی حمد رو ممکنه بدون اینکه نعمتی به شما داده شده باشه، به خاطر اینکه اون کسی که حمدش میکنید بزرگه، به خاطر اینکه لیاقت حمد کردن و ستایش کردن رو داره، بدون اینکه نعمتی به شما داده شده باشه. معمولا شکر همیشه با یک هم با یک ستایش هم همراه. وقتی ما شکر میکنیم در واقع ستایش هم میکنیم. خب لذا اینجا ما الان حمدی که خداوند اینجا فرموده، هم در واقع به ما یاد میده که ما باید شکر کنیم که این کتاب نازل شده. این کتاب برای اینکه باری رو دوش ما بگذاره که نازل نشده، برای اینکه مثلا ما رو محدود بکنه در استفاده از نعمتهای خدا که نازل نشده. نازل شده به ما یاد بده چجوری زندگی بکنیم. خیلی این شکر داره. اگر این کتاب نبود خب ما نمیدونستیم چجوری باید زندگی بکنیم. و البته هر نعمتی مسئولیت خودش هم میاره. وقتی این کتاب نازل شد، وقتی به ما رسید، اون وقت خداوند از ما سوال میکنه چه کار کردید با این نعمت، با این کتابی که به شما نازل کردیم، چه کار کردید؟ خوندید؟ دقت کردید؟ تأمل کردید؟ تعمق کردید درش یا نکردید؟ فهمیدید من چی میخوام بگم یا نفهمیدید؟ یا فقط فکر کردید این مثلا برای ثوابش باید بخونید، یا مثلا این رو من فرستادم شما رو محدود بکنم؟ خب اینا همه چیزهاییست که چون این نعمت آمده از ما دربارش سوال خواهد شد. خب پس این یک حمد، این که خداوند این کتاب رو بر بندش نازل کرده، نعمتیست که بر بندش داده و بعد هم به ما داده. دو این که این کتاب از اونجا که شامل هدایت خداوند باید ستایش بشه برای این کاری که انجام داده، باید حمد بشه. پس هر دو جهت حمد اینجا، هم شکر هم ستایش و در واقع توصیف بزرگی، هر دوی اینها اینجا مراده. خب ما یک چیز جالبی رو فخرالدین رازی میگه. فخرالدین رازی از مفسرین خیلی مشهوره، یه بحث جالبی داره در تفسیر خودش. میگه که سوره قبل که سوره اسراء باشه با سبحانه شروع شد، با تسبیح شروع شد، این سوره با حمد شروع شد. فرق دوتا چیه؟ سبحان الله رو ما کجا به کار میبریم؟ الحمدلله رو کجا به کار میبریم؟ سبحان الله رو جایی به کار میبریم که میخوایم تنزیه کنیم خدا رو از چیزی. و چون سوره اسراء برای با داستان معراج پیغمبر شروع میشه، پیغمبر وقتی به معراج رفت خب با خداوند مواجه شد. منتها یه وقت فکر نکنید خداوند قابل رؤیت بود، یه وقت فکر نکنید خداوند مثلا جسم داشت. بنابراین تنزیه میکنه، سبحان الذی اسرا بعبده، منزه است او. یه وقت این فکر بشه ذهن شما نیاد. اینجا چون که کتاب نازل شده، ما یک چیزی داریم میبینیم، اینجا هم مال وقتی است که خداوند داره در واقع چیزی رو از خودش نشان میده که ما ببینیم، نعمتی رو نشان ما ببینیم. پس تسبیح اونجاست که خداوند میخواد خودش رو تنزیه کنه از اینکه ما یه وقت نکنه صفت اشتباهی رو نسبت بدیم. هم مال جاست که ما نعمتی رو داریم میبینیم و اون نعمت رو به خاطرش خداوند رو ستایش میکنیم. این فرقش. در نماز هم میدونید که همیشه سبحان الله قبل از الحمدلله. سبحان الله والحمد لله ولا اله. اول اینکه خداوند در ذات خودش کامله، این سبحان کاملا فی ذاته. دوم اینکه چون دیگران رو هم ذاتشون رو تکمیل میکنه، اصلا وجود میده، مکملا لغیره هست، حمدش هم میکنیم. پس تسبیح قبل از حمد میاد. اینجا هم چون که قرآن مکمل برای زندگی ما، مکملا لغیره هست و این اصلا صفت تکلم خداوند برای تکمیل وجود انسان ها هست، ما با حمد شروع میکنیم. خیلی بحث جالبی رو فخرالدین رازی در این زمینه داره در باره انزال کتاب. خب ا نکته لطیف دیگه ای که اینجا هست، الحمدلله الذی انزل، فرو فرستاد، پایین فرستاد. خب میدونیم خدا بالا پایین نداره که، خدا که نه در آسمان نه در زمین، اصلا خدا جا نداره، خداوند جا رو خلق کرده. غلط ما فکر کنیم خدا تو آسمانه یا هر چی، اصلا نمیشه، برای خداوند مکان که نداره، مکان مخلوق خداست، بنابراین نمیشه خداوند خودش در مکان باشه، مخلوق خداست، لذا در آسمان که نیست از بالا مثلا نازل کنه. پس انزال معناش چیه؟ یعنی از یک سطح بالا که در حد فهم ما نبوده این رو پایین آورده که ما بفهمیم، از مقام عرش فرستاده به یک انسان که بتونه این رو تکلم بکنه. انهو لقرآن کریم، این قرآن کتاب بسیار سودمند است، کریم بنای سودمند، فی کتاب مکنون، در یک جاییست که اصلا پوشیده است، هیچ کس خبر نداره ازش، مکنونه نزد خداوند، مکنونه دیگه، یعنی ما مفهوم نداریم که بتونیم بفهمیم، این کتاب با مفهوم ساخته نشده، از اون بالا یواش یواش تنزل پیدا کرده در حد مفاهیم انسانی. خب این تنزلش رو چی میتونه بفهمه، درک بکنه؟ لا یمسو الا المطهرون، مطهرون تنزل این رو درک میکنن، پیغمبر اینو میگیره، تنزل به پیغمبر پیدا میکنه، هر کسی نمیتونه بگیره، ماها نمیتونیم بگیریم، قرآن تنزل پیدا کرد و ما نمیتونیم بگیریم، یک نفس پاک میخواد که اینو بگیره، پیغمبر این قرآن رو میگیره بعد به ما میده. لا یمسو الا المطهرون تنزیل من رب العالمین، پایین اومده و الا بالا باشه، انه فی ام الکتاب لدینا، وقتی پیش ماست لعلیون حکیم، خیلی بالاست، کسی نمیتونه درک بکنه اینو، فقط یک انسانهای پاکی میگیرن، مثل پیغمبران این تنزیلهای خداوند رو اینو میگیرن، وقتی گرفتن به بقیه میدن. بنابراین این حرفایی که مشرکین میزدن زمان پیغمبر که چرا قرآن به ما نازل نمیشه، چرا ملائکه به ما قرآن نمیارن، و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا نزل علینا الملائکه، چرا ملائکه پیش ما نمیان، پیش شما؟ خب بله معلومه ملائکه پیش آدم خبیث که نمی، اصلا نمیتونن برن، اصلا نمیشه، راه نداره، بله پیش آدمای پاک میرن، اون آدمای پاک میگیرن، بقیه رو هدایت میکنن. خب پس این انزل، پایین آفرستاد، فرو فرستاد، یعنی از یک مقام خیلی بالایی بودیم، مفاهیم خیلی بلندی بود، هیچ ذهن بشر بهش دسترسی نداشت، نمیتونست بگیره، ذهن و قلب یک انسانی که پاک بود این فرو آمد به اون، علا عبدهی، به بندهش. این عبدهی هم اینجا باز چند تا لطیفه داره توش، یکی این که خب ما همه بنده خداییم، عبد، عبد یعنی چی؟ حالا عبد یه معنای همین بردهداری و ایناست که خب یه در واقع کانونشن، یه اعتبار اجتماعی بوده، خیلی هم کار بدی بوده که قرآن هم همش در واقع قوانینی که وضع کرده برای از بین رفتن این پدیده بوده. عبد به معنای واقعی، نه به معنای اعتبارش، اینه که انسان، اون عبد از خودش هیچی نداره، هیچ، کاملا وابسته است به اون مولا. مثل یه مثال میزنم الان برای شما، تصورات شما، خیالاتی که شما در ذهنتون هست، این کاملا وابسته است به شما، شما نباشید اونا نیستن، شما میسازیدش، شما شکلش میدید، به شما قائمه، اگر شما نباشید اون نیست. بازم البته این یه مثاله، رابطه ما با خداوند از این هم باز وابستگیش بیشتره، یعنی یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، ای انسان ها شما فقیرید، محتاج خدا هستید. این محتاج خدا هستید، نه اینکه خدا میخواد نعوذ بالله مثلا افتخار بکنه که شما محتاج من، نه، وجود شما وابسته به خدا، شما عبدید، عبد یعنی اینکه هیچی نداریم، واقعا ما هیچی نداریم، الان هیچی نداریم. ببینید در رحم مادر بودیم هیچی نداشتیم، قبلش از هیچی نبودیم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آخه آدم فکر نمیکنه که همین چند سال پیش اصلا ذکری ازش نبود. بنده محمد سعید بهمنپور چند سال پیش اصلا کسی تصور میکرد من توی عالم بیام؟ نه، اصلا ذکری نبود، هیچی نبود. خب این زمان آمد، ما آمدیم، حالا بعدش هم که آمدیم هیچی نیستیم، وابسته مطلقیم به خداوند. خب این عبده، همه در این عالم عبدن. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. هر کس در آسمانه، در زمینه، در آسمان از او فرشته کن، اینو همه عبدن، همه بندن. پیغمبر عبده، جبرئیل عبده، شیطان عبده، این اجنه خبیث عبدن، اولیاء الله عبدن، همه عبدن، همه وابسته، وجودش وابسته خودست. این اصل. خب یک لطیفه ای که اینجا هست اینه که آیا میشه خداوند به اون عظمت، به اون عظمت، به یک بنده کوچیکی که از نطفه درست شده با این حرف بزنه، بهش وحی بکنه، کتاب نازل بکنه؟ شدیده الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. کتاب رو برای بنده نازل کرده، برای یک محتاج نازل کرده. خب این خیلی تفضل بزرگی است. معلوم شد خداوند بعضی ها رو اینجوری عظمت میده، تفضل کرده. خیلی از مشرکین اگر ایمان نمی آوردن به پیغمبر، میگفتن آخه چجوری میشه که خدا به یک بشر وحی نازل بکنه؟ حالا یه فرشته ای می اومد با ما حرف میزد قبول میکنه، یه بشر عین خودمون. بابا تو هم از شکم مادر بیرون اومدی، ما هم از شکم مادر بیرون اومدیم دیگه. تو هم غذا میخونی، منم غذا میخورم. خب چطوری میشه که خدا با تو حرف بزنه؟ میشه آخه؟ در سوره تغابن داریم که الم یأتکم مثل الذین کفروا من قبل جاءتهم رسلهم بالبینات فقالوا، وقتی پیغمبر اومدن قالوا ابشرون یهدونن، یه بشر میخواد، یه انسان مثل خود ما میخواد ما رو هدایت بکنه، فکفروا، قبول نکردن. فکفروا، این همه اصلا ما قدر الله حق قدره. سوره انعام، اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. این اینا هنوز خدا رو نشناختن که میگن نمیشه خدا به یک بشر وحی نازل بکنه. خب نکرده. این خیلی همدم داره، این همد اصلا یکیش اینه دیگه، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. خداوند بندش رو بزرگ میکنه. میدونید این به خاطر بخشش بزرگ خداست. اینقدر خداوند بخشنده است، اینقدر کریمه که هر چی بخواید در اختیارتون میذاره. فقط شما پلیدی رو ما از خودمون دور بکنیم، هر چی بخوام در این که میگه که در بهشت له و ما یشاون، هر چی بخوام. چرا؟ چون پلیدی وجود نداره اونجا. اگر اینجا یه ذره محدوده، برای اینکه پلیدی هست، این پلیدی که بره آزاد هر چی بخوام، برای اینکه اصلا خداوند و ما کان عطا ربک محذور، اصلا عطا خدا حد نداره، من نداره، میده همینجوری. خب بندش هم اینجوری بزرگ میکنه، اینقدر بزرگ میکنه که مردم میگن خداست. نیمده حضرت عیسی علیه السلام، خب اینقدر خدا بزرگش کرد که مردم گفتن این خداست. و قال اتخذ الله ولدا، میگن خدا، این پسر خداست، یا گفتن خود خداست، یه دیگه هم گفتن پسر خداست. سبحانه بل عباد مکرمون. لا اله الا این عبد، این عباد، اینا بندگانی هن، ما تکریمشون کردیم، اینجوری شدن، مرده زنده میکنن، کور شفا میدن، بیمار شفا میدن. اینا بندگانی بودن که محتاج به سوی ما بودن، نطفه بودن، از شکم مادر بیرون آمدن، ما تکریمشون کردیم، بزرگشون کردیم، چون لیاقت داشتن بزرگ بشن. سبحانه بل عباد مکرمون، اینا بندگان مکرم. حالا این البته درباره ملائکه است که ملائکه چقدر بزرگ شدن چون بندگان مکرم خدا هستن. درباره حضرت عیسی هم میفرماید که ان هو الا عبد انعمنا علی، فقط یه بنده ای بود مثل همه بندگان، عیسی بنده بود، مثل همه محتاج خداست، همیشه محتاج هستیم ما، ولی بهش نعمت دادیم، بزرگش کردیم، کرامت بهش دادیم. این الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. خب این یک لطیفه در این باب عبد. لطیفه دوم اینه که درست همه ما بنده خدا هستیم به این معنا که محتاج اوییم، ولی بندگی یه سر دیگم داره. اون سر دیگش چیه؟ سر دیگش اینه که ما هم قبول بکنیم که بنده خداییم. ببینید همون بنده خداییم، شکی درش، شیطان بنده خداست، خدا داره عمرش رو ادامه میده، ولی نمیتونه زندگی بکنه که، خب بنده خداست، ولی خودش اینو قبول نمیکنه، یعنی اطاعت نمیکنه. بندگی به این معنا اطاعت نمیکنه. خب اگر ما قبول نکنیم اطاعت خدا رو، از این لحاظ بنده نیستیم. از اون جهت که به خداوند احتیاج محتاجیم، یعنی اصلا وابسته به او هستیم، عبدیم. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن. ولی از این جهت که عبادتش رو نمی کنیم، اطاعتش رو نمی کنیم، عبد نیستیم. اگر عبد باشیم شیطان بر ما تسلط پیدا نمی کنه. وقتی شیطان گفت که همشون رو گمراه میکنم، فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. اونا که بندگی منو میکنن تو بهشون تسلط پیدا نمیکن. اونا که بندگی تو رو میکنن تسلط، ولی بندگی منو کسی میکنه تو تسلط نداری. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا. سوره حج. انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. سلطان از سلطان معنی تسلط و چیرگی. شیطان اصلا تسلطی نداره بر کسایی که ایمان میارن و به خدا توکل میکنن. انما سلطانه على الذين يتولونه. میدونه تسلطش به کیاست؟ کسایی که دنبالش میرن، کسایی که گوش میکنن، حالا به حرفهای شیطانی گوش میکنن. خود شیطانی که ما نمیدونیم، حرفهای شیطانی زیاده در هر جای دنیا، زیاد حرف شیطانی گوش میکنیم. خب الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. این عبد دو تا لطیفه داره توش. یکی این که ببین من این عبد بنده رو چقدر میارم بالا که کتاب بهش نازل میکنم، معراج میبرمش، کتاب بهش میکنم خلیلی مثل ابراهیم، حبیبی مثل محمد صلی الله علیه و آله. این بنده رو من کجا میبرم؟ یکی دیگه این که این عبد خودش عبده، اطاعت میکنه، عبادت میکنه، قبول داره بندگی خودش رو. و ما اگه قبول نداشته باشیم بالاخره عبدیم، ولی بعدن در عذاب و رنج میفتیم. حالا این آیه بعد این رو به وضوح توضیح میده که اگر شما بندگی خدا نکنید بعدن به مشکل میخورید، چون بنده اید قبول نمی کنید، بعد که با واقعیت مواجه میشید با حقیقت، اونجا اون وقت عذاب سختی میکشید، پشیمانی و اون در واقع محیطی که برای شما ایجاد میشه در جهنم، این همون نتیجهش اینه که شما قبول نمی کنید بندگی خدا رو. اگر در جهنم کسی بندگی خدا رو قبول بکنه بیرون میاد از جهنم. اینا که میمونن اونجا برای اینکه اونجا هم بندگی خدا رو قبول ندارن. برای همین شیطان میگن تا ابد در جهنم خالد مونه، چون تا ابد قبول نمیکنه بندگی خدا رو. میخواد بگه من کسی هم. یک نویسنده مسیحی میگه بعضی از اینا که در جهنم هستن، اون روی حسابی میگه، حالا کاری نداریم، میگه بعضی از اینا یکی از آرزوهاشون اینه که برن خدا رو از مقام الوهیت بکشن پایین، خودشون جاش بشینن، قبول ندارن. این فرط حماقت که یک کسی که کاملا وابسته است. خب شما میگید چجوری ممکنه یک انسانی که همچین فکری بکنه اصلا؟ خب ما همه میدونیم کاملا وابسته به خدا. وقتی که تکبر بیاد چشم انسان رو میبنده، عقل انسان رو کور میکنه، این میشه دیگه بندگی خدا رو قبول نمیکنه، عبادت نمیکنه، عبادت بت میکنه، عبادت شرک میکنه، عبادت هوای نفسش رو میکنه، عبادت شیطان و عبادت خدا رو نمیکنه. پس این الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. حالا در معنای کتاب ولم یجعل الله عوجا، هیچ کجی و انحرافی در او قرار نداد، اینو انشاءالله در جلسه آینده صحبت میکنیم. در جلسه آینده ما هم دو هفته دیگه است انشاءالله، چون هفته آینده فاطمی است، اینجا مجلس فاطمی برقراره، انشاءالله دو هفته دیگه جلسه آینده مونه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.